221. می‌دونم دقیقاً این کلمات را به کار نبردید، ولی برداشت از سخنان شما این بود که مأموریتتان این است که نشان دهید می‌توان آن سوی بی‌اعتقادی قانونی برای رفتار انسان آفرید. نوع اخلاقیات جدید، گونه‌ای روشنفکری نوین که بتواند جایگزین مفهوم‌پرستی و شهوت دستیابی به ماوراءطبیعه شود. اگر اشتباه کردم، خواهش می‌کنم سخنانم را اصلاح کنید. برویر در اینجا مکث کرد. نیچه با اشاره سر از او خواست ادامه دهد. می‌دانم ممکن است با اصطلاحاتی که به کار می‌برم موافق نباشید. ولی آیا مأموریت شما نجات نوع بشر از وهم و پوچگرایی نیست؟ باز هم اشاره مختصری از سوی نیچه او را به ادامه واداشت. بسیار خوب، پس مرا نجات دهید. آزمایشتان را روی من انجام دهید. من نمونه مناسبی هستم. من خدا را کشتم. هیچ گونه اعتقادی به ماوراءطبیعه ندارم و در حال غرق شدن در پوچگرایی هستم. نمیدانم چرا باید زندگی کنم. نمیدانم چطور باید زندگی کنم. باز هم پاسخی از سوی نیچه نبود. اگر امیدوارید که نقشه‌ای برای نوع بشر یا تعداد معدودی از خواص طراحی کنید، آن را روی من پیاده کنید. روی من تمرین کنید. ببینید چه چیزی مؤثر است و چه چیزی بی‌فایده. چون این تجربه‌ای اندیشه‌تان را نیرومند می‌کند. نیچه پاسخ داد: شما می‌خواهید خود را مانند بره آزمایشگاهی در اختیار من بگذارید؟ این گونه باید دین خود را نسبت به شما ادا کنم؟ من نگران خطرات موجود نیستم. به اصاب شفا بخش سخن گفتن ایمان دارم. تنها خواسته من مرور زندگیم در برابر ذهن آگاهی چون ذهن شماست. این روش نمیتواند به شکست بیانجامد. نیچه با سردرگمی گفت: روش خاصی مد نظرتان است؟ همانطور که پیش از این گفتم، شما با نام مستعار وارد کلینیک میشوید. من زیر نظرتان میگیرم و حملات میگرنتان را درمان میکنم. در طی ملاقات‌های روزانه ابتدا منم که به شما میرسم. وضعیت جسمانیتان را بررسی میکنم و داروهای لازم را تجویز میکنم. باقی وقت ملاقات شما هستید که در مقام طبیب مرا در بیان نگرانی‌های زندگیم یاری میدهید. تنها خواستم این است که به من گوش دهید و هرگاه لازم دیدید سخنانم را تفسیر کنید. بیش از این من هم چیزی نمیدانم. ما باید خود دست به ابداع روشمان بزنیم. نیچه محکم سر جنباند. نه، ممکن نیست دکتر برویر. میپذیرم که نقشه وسوسه کننده است. ولی از همان ابتدا محکوم به شکست است. من نویسنده ام نه سخنگو و برای خواص می نویسم، نه برای همه. برویر با سرعت پاسخ داد: ولی کتاب‌های شما مختص انسان‌های معدود نیست. شما خود فیلسوفانی را که تنها برای یکدیگر می نویسند، کسانی که ماحصل کارشان عاری از حیات است، آنهایی که در فلسفه خود زندگی نمی کنند، به ریشخند می گیرید. من برای دیگر فلسفه نمی نویسم. ولی برای خواصی می نویسم که نماینده آیندگانند. قصد من درامیختن و زیستن با دیگران نیست. دیر زمانی است که مهارت خود را در آمیزش اجتماعی، اعتماد به دیگران و اهمیت دادن به آنها از دست دادم. البته اگر بتوانم ادعا کنم که هرگز چنین مهارتی در کار بوده است. من همیشه تنها بودم. پس از این نیز باید تنها بمانم. من چون این سرنوشتی را میپذیرم. ولی پروفسور نیچه، شما به این سرنوشت قانع نیستید. وقتی میگویید شاید دیگران کتابهایتان را تا سال 2000 هم نخوانند، قند در چشمانتان موج میزند. شما میخواهید که خوانده شوید. معتقدم هنوز بخشی از وجود شما تشنه بودن با دیگران است. نیچه ساکت و سرد بر صندلی تکیه زد. روی ادامه داد: داستانی را که درباره هگل در بستر مرگ برایم گفتید به خاطر دارید؟ اینکه فهمید تنها شاگردی که میپنداشت سخنانش را درک میکند کسی است که آن سخنان را به درستی نفهمیده است. داستان اینگونه پایان یافت که هگل با خود گفت: در بستر مرگت هم نمیتوانی ادعا کنی که حتی یک شاگرد داشته‌ای. خب چرا تا سال 2000 ثبت کنید؟ من که هستم. شما شاگردتان را پیش روی خود دارید و من شاگردی هستم که به شما گوش خواهم داد. دیدی را زندگی من درگیر روی درک سخنان شماست. برویر نفسی تازه کرد. از خود خرسند بود. دیروز که خود را برای ملاقات آماده می کرد، همه اعتراضات نیچه را به درستی پیشبینی کرده و برای هر یک پاسخی یافته بود. دام خوبی گسترده بود. می خواست هرچه زودتر ماجرا را برای زیگ تعریف کند. گرچه می دانست باید به همین بسنده کند و با اینکه نخستین هدفش اطمینان از انصراف نیچه برای رسیدن به قطار بازل بود، ولی نتوانست در برابر اضافه کردن نکته آخر مقاومت کند. پروفسور نیچه، یادم هست آن روز می گفتید هیچ چیز برای تان ناراحت کننده تر از این نیست که مدیون کسی باشید و توانایی جبران آن را در خود نبینید. نیچه صریح و واضح پاسخ داد، می خواهید بگویید این کار را برای من می کنید؟ نه، نکته همین جاست. گرچه نقشه من هدف شما را هم تعمیم می کند، ولی قصدم این نیست. انگیزم کاملا شخصی است. من نیاز به کمک دارم. آیا نیروی کمک به من را در خود سراغ دارید؟ نیچه از روی صندلی برخاست. برویر نفسش را حبس کرد. نیچه قدری به سوی برویر برداشت و دستش را به سوی او دراز کرد و گفت، با نقشه شما موافقم. به این ترتیب فریدریش نیچه و یوزف برویر حاضر شدند با یکدیگر معامله کنند. نامه فریدریش نیچه به پتر گاست. پاورقی: پتر گاست PETERGAST 1854 تا 1918 با نام حقیقی هاینریش کوسلیتز HEINRICH KOSELITZ آهنگساز و شاگردان وفادار نیچه بود. دوستی آنها در سال 1875 و متعاقب شرکت او در کلاس‌های نیچه در بازل آغاز شد. نیچه معتقد بود نام او در زبان ایتالیایی تقریباً غیر قابل تلفظ است و مانع فعالیت هنری او خواهد شد. پس نام مستعار پتر گاست را بر او نهاد که تا پایان عمر آن را حفظ کرد. نیچه کتاب انسانی زیادی انسانی را در سال 1877 به پتر گاست دیکته کرد. مترجم ادامه من. 4 دسامبر 1872 پتر عزیز، باز تغییری در برنامه پیش آمد. باید تا آخر این ماه در وین بمانم. بنابراین متاسفانه ناچاریم ملاقاتمان را در راپالو به تأخیر بیندازیم. به محض اینکه برنامه مشخص تر شد برایت خواهم نوشت. اتفاقات زیادی افتاده است که بیشترشان جالبند. حمله مختصری داشتم که اگر مداخله دکتر بویر شما نبود می توانست 2 هفته عذابم دهد. و اکنون چنان ضعف شدیدی دارم که بیش از این مختصر قادر به نوشتن نیستم. باقی را بعدا خواهم نوشت. ممنونم که دکتر بویر را به من معرفی کرده ای. او طبیبی متفکر، دانشمند و کنجکاو است. جالب نیست؟ او مایل است آنچه از بیماری من می داند برایم بگوید. جالبتر آن که می خواهد مرا در جریان آنچه نمی داند هم قرار دهد. او مردی است که آرزوی مبارزه در سر دارد و به نظر می رسد مکتوب شیوه دلیرانه من برای مبارزه شده است. او به خود اجازه داد قریبترین پیشنهاد را به من بکند و من نیز آن را پذیرفتم. پیشنهاد کرد مرا در کلینیک لوزان بستری کند و در آنجا به مطالعه و درمان بیماریم بپردازد و همه چیز به خرج او باشد. این بدان معناست که لازم نیست نگران گذران زندگی من در این زمستان باشی. و من باید در مقابل چه کنم؟ از من که هرگز تصور نمی کردم دوباره استخدام شوم، درخواست شده به مدت 1 ماه فیلسوف خصوصی دکتر بویر شوم و امکان رایزنی فیلسوفانه شخصی را برایش فراهم کنم. ادامه زندگی برایش به شکنجه بدل شده و در فکر خودکشی است. می خواهد من راهنمای او را در این بیشه ناامیدی بر عهده گیرم. برایت عجیب نیست که دوستت احضار شده تا ناقوس مرگ را خاموش کند؟ همان دوستی که خود فریفته این حماسه است، همان دوستی که آخرین بار برایت نوشته بود لوله اسلحه چندان هم نامهربان به نظرش نمی آید. دوست عزیزم، ماجرای قرارم با دکتر بویر را در نهایت رازداری برایت گفتم. گوش کس دیگری، حتی اوبربک، محرم این راز نیست. تو تنها کسی هستی که در این باره به او اطمینان کردم. من رازداری کامل را به طبیبم بدهکارم. معامله عجیب ما راه پرپیچ خمی را طی کرد تا به شکل فعلی درآمد. او ابتدا از من خواست به عنوان جزئی از درمان بیماری به این مشاوره تن دهم. چه بهانه خامدستانه ای. بانمود کرد تنها به رفاه من علاقه‌مند است و تنها آرزو و پاداشش این است که من سلامتم را به طور کامل بازیابم. ولی من و تو شفا دهندگان کشیش مآب را خوب می شناسیم
که ضعف خود را به دیگران برون فکنی می کنند و کمک به دیگران را دستمایه افزودن بر توانایی خیش می سازند. ما نیکوکاران مسیحی را خوب می شناسیم. طبیعی است که من این انگیزه را به نام واقعیش خواندم. تا مدتی در بحر دریافت حقیقت فرو رفت و مرا نابینا و فرومایه خواند. و انگیزه های متعالیش، تظاهر جائلانه‌اش به همدردی و بشر دوستی مضحکش سوگند یاد کرد. ولی در نهایت نیروی آن را یافت که صریح و صادقانه از من یاری بخواهد. رفیقت نیچه را در بازار داد و ستد تصور کن. این سه حراسانت نمی کند. انسانی زیادی انسانی یا دانش طربناک من را در قفس اهلی و رام مجسم کن. کلمات قصارم را در حالی مجسم کن که برای استفاده در زندگی و کار روزمره نگاشته می شوند. من نیز در ابتدا حراسان شدم. ولی حالا دیگر نه. این نقشه مرا فریفته خود کرده است. میدانی برای بیان عقایدم، آوندی برای انباشتن، آنگاه که رسیده و پخته آماده سرریز کردنم، یک فرصت و در واقع آزمایشگاهی برای آزمودن نظریاتم بر نمونه انسانی پیش از تعمیم دادنشان به نوع بشر. این تعبیر خود دکتر بویر است. تصادفاً این دکتر بویر تو ابر نمونه حساس و مشتاق صعود است. بله، او در آرزو صعود است و آمادگی ذهنی لازم را دارد. ولی آیا چشم دلش هم آماده مشاهده است؟ باید دید. به این ترتیب امروز در حالی که دوره نقاهتم را می‌گذرانم، در آرامش به کاربرد عملی اندیشه هایم فکر می‌کردم. شاید این اشتباه بود که تصور می‌کردم تنها مأموریت من یافتن حقیقت است. باید ببینم آیا خردم قادر است انسانی را در آستانه ناامیدی به زندگی بازگرداند. چرا او به من روی آورده است؟ خودش می‌گوید پس از زمزمه کردن سخنانم و چشیدن لقمه کوچکی از انسانی زیادی انسانی، ولعی برای فلسفه من در خود یافته است. شاید تصور می‌کند با تحمل بار این بیماری در جان به در بردن خبره شدم. البته او تنها با نیمی از باری که بر دوش می‌کشم آشناست. دوست من، آن روسیه پلید، آن مقلد با سینه‌های قلابی همچنان در کار ادامه خیانت است. الیزابت معتقد است لو با ر زندگی می‌کند و در حال طرح نقشه‌ای برای اخراج لو به جرم فساد است. الیزابت نوشته است که لو عملیاتی پر از نفرت و خودعه را بر ضد من در بازل طراحی کرده است که مستمریم را به مخاطره می اندازد. لعنت بر آن روزی که برای نخستین بار در روم ملاقاتش کردم. بارها گفتم که هر مصیبتی حتی رویارویی با خود اهریمن مرا قوی تر می کند. ولی نمی دانم می توانم این گند را هم به طلا بدل کنم یا نه. باید دید. دوست من، توانایی رونویسی نامه را در خود نمی بینم. لطفا پس از خواندن آن را برایم پس بفرست. ارادتمند فنه. صفحه 227 13. هنگامی که با کالسکه به سوی کلینیک می رفتند، برویر پیشنهاد کرد شاید بهتر باشد نیچه با نامی مستعار، مثلا اکارد مولر، نامی که برای معرفی بیمارش به فروید به کار برده بود، بستری شود. اکارد مولر. نیچه که به وضوح فرزنده به نظر می رسید، این نام را به آواز زیر لب زمزمه می کرد تا آهنگش را بیازماید. به نظرم نام بسیار خوبی است. آیا برای این انتخاب دلیل خاصی دارید؟ شاید. موزیانه ادامه داد. شاید این نام بیمار بدنام و کل شق دیگری بوده است که من آریت می دهید. برویر گفت، این تنها یک نام فلبداهه است. من نام مستعار بیمارانم را با جایگزین کردن حرف آغازین نامشان با حرف پیشینش در ترتیب حروف الف با می سازم. با به دست آوردن دو حرف ای و ام، نخستین نامی که به ذهنم خطور کرد اکارد مولر بود. نیچه با ترسون گفت، شاید روزگاری مورخی که به تاریخ طب می پردازد، کتابی درباره پزشکان مشهور وین بنویسد و در شگفت بماند که چرا دکتر یوزف برویر نامی مرتب ملاقات اکارد مولر، مردی اسرارآمیز و بدون گذشته و آینده می رفته است. نخستین باری بود که برویر نیچه را شوخ و سرزنده می دید. این را به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد. و بیچاره تذکر نویسان فلسفی که به دنبال رد پای از مکان پروفسور نیچه در ماه دسامبر سال 1882 باشند. چند دقیقه بعد که برویر بیشتر به موضوع فکر کرد، از پیشنهاد خود پشیمان شد. معرفی نیچه با نام مستعار به کارکنان کلینیک عذر کاملا غیر ضروری در موقعیتی است که از همکنون مدورانه جلوه می کند. چرا بر این بار بیفزاید؟ از این گذشته درمان همیکرانیا که یک بیماری مشخص طبی است، نیازی به پنهان شدن پشت یک نام مستعار ندارد. در نقشه که طراحی کرده، برویر است که خطر را پذیرفته و اوست که نیاز به پنهانکاری دارد، نه نیچه. کالسکه وارد ناحیه هشتم به نام یوزف شتاد شد و در برابر دروازه کلینیک لوزون توقف کرد. پاورقی یوزف شتاد J-O-S-E-F-S-T-A-D-T ادامه ایمد. دربان فیشمان را شناخت و بدون نگاه به داخل کالسکه به سرعت دروازه آهنی را گشود. کالسکه تلو تلو خوران جاده سنگ فرش 100 متری را که به ایوان ستوندار بنای مرکزی منتهی می شد پیمود. کلینیک لوزون بنای 4 طبقه و زیبا از سنگ سفید بود که 40 بیمار مبتلا به بیماری های اعصاب و روانپزشکی را در خود جای می داد. این بنا 300 سال پیش به عنوان محل اقامت بارون فریدریش لوزون بلافاصله خارج باروی شهر وین ساخته شده بود و دیوارهایش علاوه بر بنای مرکزی، استبل‌ها، محل نگهداری کالسکه، کلبه خدمتکاران و 20 جریب باغ و درختان میوه را نیز محصور می‌کردند. پاورقی بارون فریدریش لوزون B-A-R-O-N F-R-I-E-D-R-I-C-H L-A-U-Z-O-N جریب هر جریب برابر 4047 متر مربع مترجم ادامه مد جایی که لوزون ها نسلن در نسل متولد شده، پرورش یافته و راهی شکار گرازهای وحشی شده بودند. پس از مرگ آخرین بارون لوزون و خانواده اش در اپیدمی حسبه سال 1858 ملک لوزون به بارون ورتهایم عموزاده دور و لاوبالی رسید که به ندرت از ملک خود در باواریا خارج می شد. پاورقی بارون ورتهایم B-A-R-O-N W-E-R-T-H-E-I-M باواریا B-A-V-A-R-I-A ادامه مد. او پس از مشورت با رایزنان املاس متوجه شده بود که تنها راه رهایی از بار مسئولیت این ملک موروثی تبدیل آن به یک مؤسسه عمومی است. بارون ورتهایم تصمیم گرفت از بنا به عنوان بیمارستان استفاده شود، با این شرط که خود خانواده‌اش مادام العمر از معالجه رایگان برخوردار باشند. بنگاه خیریه شکل گرفت و هیئت امنایی تعیین شد که نکته غیرمعمول آن حضور دو خاندان یهودی نیکوکار گومپرتس ها و آلتمان ها در کنار خانواده های سرشناس کاتولیک وینی بود. پاورقی گومپرتس ها گامپرتسز G-O-M-P-E-R-Z-E-S ادامه مد. گرچه بیمارستان که در سال 1860 افتتاح شد در اصل در خدمت ثروتمندان بود، ولی 6 تختش وقف بیماران بی‌بضاعت ولی محترم شهر شد. یکی از همین 6 تخت بود که برویر به عنوان نماینده خاندان آلتمان در هیئت امنا برای نیچه در نظر گرفته بود. نفوذ برویر در لوزون از عضویت در هیئت امنا فراتر می رفت. او طبیب خصوصی رئیس بیمارستان و چند تن دیگر از اعضای هیئت مدیره بود. وقتی برویر و بیمار جدیدش به کلینیک رسیدند، متفاوت از دیگران مورد استقبال واقع شدند. از تمامی مراحل رسمی پذیرش بیمار صرف نظر شد و رئیس و پرستار بیمارستان شخصاً راهنمایی طبیب و بیمار را برای انتخاب اتاق بر عهده گرفتند. برویر در مورد اتاق اول گفت: زیادی تاریک است. آقای مولر برای مطالعه و نگارش نیاز به روشنایی بیشتری دارند. بهتر است اتاق‌های جنوبی نگاهی بیاندازیم. اتاق دوم کوچک ولی روشن بود. نیچه نظر داد: این به کار من می‌آید، نور بهتری دارد. ولی برویر فوراً رد کرد: خیلی کوچک است، هوا ندارد. دیگر کدام یک از اتاق‌ها رایگان است؟ هیچ از اتاق سوم هم خوشش آمد. بله، این یکی کاملا رضایت بخش است. ولی برویر باز هم راضی نبود. زیادی شلوغ و پرسرصداست. می توانید جایی با فاصله بیشتری از ایستگاه پرستاری فراهم کنید؟ وقتی به اتاق بعدی وارد شدند، نیچه دیگر منتظر اظهار نظر برویر نشد. فوراً چمدانش را در قفسه جا داد، کفشهایش را درآورد و بر تخت دراز کشید. بحثی پیش نیامد، زیرا برویر هم این اتاق روشن و جادار را که در گوشه طبقه سوم قرار داشت، با شومینه بزرگ و دید بسیار خوبش از منظره باغ پسندید. هر دو مرد قالی اصفهان زمین آبی صورتی بزرگی را که در اتاق پهن بود و با وجود کهنگی هنوز شاهانه می نمود تحسین کردند. این قالی نشانی از روزهای شاد و سالم ملک لوزون در خود داشت. نیچه از پیشنهاد برویر برای قرار دادن یک میز تحریر، یک چراغ رومیزی و یک صندلی راحتی در اتاق استقبال کرد. به محض اینکه با هم تنها شدند، نیچه اعتراف کرد زودتر از آنچه باید از بستر نقاهت حمله قبلی برخواسته است. احساس خستگی میکرد و سردردش در حال بازگشت بود. بدون اعتراض پذیرفت 24 ساعت آینده را در آرامش و در بستر بگذراند. برویر برای تجویز دارو روحی ایستگاه پرستاری شد. برای درد کلشیسین و برای خواب کلورال هیدرات را انتخاب کرد. پاورقی کلشیسین COLCHICINE ادامه من. از آنجا که نیچه به میزان بالای کلورال معتاد شده بود، قطع کاملش هفته ها به طول می انجامید. وقتی برویر به اتاق بازگشت و رفتنش را به اطلاع نیچه برساند، او سر از بالش برداشت و لیوان آبی را که در کنار تخت بود بالا برد. بنوشیم به مناسبت فردا آغاز رسمی عملی کردن نقشه امان. پس از یک استراحت مختصر، بقیه امروز را به یافتن راهکاری برای پیشبرد مشاوره فیلسوفانه امان خواهم گذراند. به امید دیدار دکتر برویر. یک راهکار. برویر در راه بازگشت در کالسکه با خود اندیشید. من هم نیازمند زمانی هستم که به یک راهکار فکر کنم. آنقدر در فکر به دام انداختن نیچه بود که دیگر به چگونه اهلی کردن این سید که حالا در اتاق شماره 13 کلینیک لوزون اقامت داشت نپرداخته بود. همانطور که کالسکه جست و خیز کنان پیش می رفت، برویر کوشش کرد بر راهکار خود تمرکز کند. همه چیز در هم ریخته بود و هیچ راهنما و نمونه ای در اختیار نداشت. باید روش درمانی کاملا جدیدی ابدا می کرد. بهتر از موضوع را با زیگ در میان بگذارد. او دلباخته چنین چالش هایی است. برویر از فیشمان خواست نزدیک بیمارستان توقف کند و دکتر فرود را بیابد. آلگماین کرانکن هاوس یا بیمارستان عمومی وین که فروید به عنوان کارورز در آن مشغول بود و خود را برای پایان دوره پزشکی عمومی آماده می کرد، خود به تنهایی یک شهر بود. پاورقی آلگماین کرانکن هاوس ALGEMEINE KRANKENHAUS بیمارستان دولتی. مترجم ادامه من. این بیمارستان 2000 بیمار را در خود جای می داد و از 12 بنای 4 گوش تشکیل شده بود. با وجود اینکه هر بنا بخش جداگانه محسوب می شد و دیوارها حیات خود را داشت، از طریق راهروهای زیرزمینی مارپیچ با سایر بناها در ارتباط بود. یک دیوار سنگی به ارتفاع 4 متر همه این تشکیلات را از دنیای بیرون جدا می کرد. فیشمان که با پیچ و خمهای راهرو زیرزمینی به خوبی آشنا بود، دوید تا فروید را پیدا کند و با خود بیاورد. چند دقیقه بعد تنها برگشت. دکتر فروید اینجا نیست. دکتر حاضر گفت یک ساعت پیش به پاتوق همیشگی اش رفته است. کافه محبوب فروید، کافه لاندمان، در فرانسنسرینگ در چند قدمی بیمارستان قرار داشت. پاورقی حاضر HAUSER کافه لاندمان CAFELANDTMAN فرانسنسرینگ FRANZENS خط فاصله RING میدان فرانسوی ها. مترجم ادامه مد. برویر او را در حالی یافت که تنها نشسته بود و در حین نوشیدن قهوه یک مجله ادبی فرانسوی را ورق می‌زد. کافه لاندمان پاتوق پزشکان، کارورزان و دانشجویان پزشکی بود و گرچه کمتر از کافه گرینج تایدل برویر با به روز می‌نمود، ولی با آبونمان حدود 80 مجله میان کافه‌های وین مقام اول را داشت. زیگ بلند شد برای صف شیرینی به دمل برویم. مطالب جالب زیادی درباره آن پروفسور میگرنی دارم که برایت بگویم. پاورقی دمل DEMEL ادامه من. فروید فوراً کتش را پوشید. گرچه دلباخته بهترین شیرینی فروشی وین بود، خود از عهده خرید از آنجا بر نمی آمد و فقط در مواردی که توسط دیگری مهمان می شد به آنجا می رفت. 10 دقیقه بعد در گوشه دنجی پشت میزی نشسته بودند. برویر 2 قهوه و 1 کیک شکلاتی برای خود و 1 کیک لیمویی با خامه برای فروید سفارش داد که با چنان سرعتی بلعیده شد که برویر با اصرار از دوست جوانش خواست از چرخ دستی نقره‌ای حامل انواع شیرینی 1 شیرینی دیگر انتخاب کند. وقتی شیرینی شکلاتی و قهوه دوم فروید هم تمام شد، هر 2 سیگارهای برگشان را روشن کردند. سپس برویر همه آنچه را که بعد از آخرین گفتگویشان میان او و آقای مولر گذشته بود برای فروید شرح داد. از نپذیرفتن درمان روانشناختی و خروج خشمگینانه پروفسور گرفته تا حمله میگرنش در نیمه شب، آن ملاقات غریب، مصرف زیاد دارو، وضعیت ویژه سطح هوشیاریش، صدای محزونی که درخواست کمک میکرد و بالاخره معامله جالبی که آن روز صبح در مطب برویر پا گرفته بود. در تمام مدتی که برویر داستانش را تعریف میکرد، نگاه خیره فروید بر او دوخته شده بود، نگاهی که برویر به خوبی میشناخت. این نگاه نشانه بکار افتادن کامل حافظه فروید بود. حافظه‌اش نه تنها متفکرانه ثبت میکرد، بلکه همزمان همه چیز را عیناً ضبط میکرد و 6 ماه بعد هم میتوانست تمامی مکالمه را با دقت بسیار زیاد تکرار کند. ولی زمانی که برویر پیشنهاد نهایی را به زبان آورد، رفتار فروید تغییر کرد. یوزف، تو چه پیشنهادی به او کردی؟ میخواهی میگرن این آقای مولر را معالجه کنی و او باید ناامیدی تو را درمان کند؟ دوری شوخی میکنی؟ یعنی چه؟ زیگ، این تنها راه بود، باور کن. هر کاری غیر از این او را راهی بازل میکرد. پوف، نقشه جالب من یادت هست؟ اینکه او را تشویق کنیم فشارهای روانی زندگیش را بشناسد و از آنها بکاهد. او در عرض 7 دقیقه با ستایش آشکار از فشار روانی همه چیز را خراب کرد. حماسه ها در وصفش ستود. از دیدگاه او هرچه او را نکشد قوی ترش می سازد. هرچه بیشتر به گفته ها و نوشته هایش فکر کردم، بیشتر به این نتیجه رسیدم که او خود را در قالب یک طبیب می بیند. نه یک طبیب خصوصی، بلکه طبیبی برای همه تمدن بشری. فروید گفت: پس دامی که برایش پهن کردی این بود که شفای تمدن غرب را با درمان تو، یعنی یک نمونه منفرد، آغاز کند؟ همینطور هستی، ولی ابتدا او بود که مرا به دام انداخت. یا شاید آن آدمکی که به قول تو در همه ما فعال است، با آن درخواست رقت‌انگیز کمک بود که مرا به دام افکند. زیگ، همین اتفاق کافی بود تا از طرفداران نظریه درباره وجود بخش ناخودآگاه در ذهن شوم. فروید لبخندی زد و دود سیگارش را با لذت فرو داد و سپس گفت: خب حالا که او را به دام انداختی چه؟ قدم بعدی چیست؟ نخستین قدم این است که از شر این کلمه دام خلاص شویم زیگ. نظریه به دام انداختن اکارت مولر از اساس نامتجانس است. مانند این که بخوایی یک گوریل 1000 پوندی را با تور شکار پروانه صید کنی. لبخند فروید آشکارتر شد. بله، بهتر از کلمه دام را حذف کنیم و به جایش بگوییم که تو او را به کلینیک بردی و قرار است هر روز ملاقاتش کنی. مطمئناً او سخت در کار طراحی نقشه کمک به نامیده توست که از فردا قرار است به اجرا درآید. راهکار تو چیست؟ بله، این دقیقاً همان چیزی که خود او به من گفت. احتمالاً همین حالا هم در حال کار روی نقشه اش است. وقتش رسیده که من هم طرحی بریزم و امیدوارم تا کمکم کنی. زیاد در این باره فکر نکردم، ولی راهکار روشن است. باید متقاعدش کنم که در حال کمک به من است و در همین حال آهسته و نامحسوس نقشهای من را جابجا کنم تا زمانی که دوباره من در نقش پزشک قرار گیرم و او بدل به بیمار شود. فروید موافقت کرد. کاملاً، این دقیقاً همان کاری است که باید انجام شود. برویر همیشه فروید را برای توانایش در رسیدن به یقین، حتی در شرایطی که هیچ قطعیتی در کار نبود، تحسین می‌کرد. برویم و برای هر مرحله هدفی تعیین کنیم. مرحله اول این است که او را به ناامید بودن تو متقاعد کنیم. باید برنامه این مرحله مشخص شود. چه می‌خواهی به او بگویی؟ در این مورد هیچ گونه نگرانی ندارم زی. مسائل زیادی را می توانم برای طرح تصور کنم. برویر مکسی کرد. نمی دانست تا چه حد افکار خود را آشکار کند. با این حال پاسخ داد. ساده است زی. فقط باید حقیقت را بگویم. فروید با حیرت به برویر نگریست. حقیقت؟ منظورت چیست یوزف؟ تو دوچار ناامیدی نیستی. تو همه چیز داری. مایه حسادت همه پزشکان وینی. کارهایت در همه اروپا قوقا به پا کرده. هر دانشجوی پزشکی از جمله فروید جوان که به زودی دکتر می شود حق کلام تو را می ستاید. پژوهش‌هایت بسیار جالب توجه است و همسرت زیباترین و حساسترین زن روزگار است. تو ناامیدی؟ چرا یوزف؟ تو در اوج رفیع‌ترین قله زندگی هستی. برویر دست بر دست فروید گذاشت و گفت قله زندگی، درست گفتی زی. قله نقطه اوج صعود زندگی است. ولی ایراد قله‌ها این است که انسان را به سراشیبی می‌اندازند. بر این قله همه زندگیم را به تماشا نشستم و این چشم‌انداز برایم دلپذیر نیست. تنها چیزی که می‌بینم سالخوردگی، نقصان، پدر بودن و پدر بزرگ شدن است. دیگر هراس در چشمان فروید موج می‌زد.